استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. مقام های ولایت کنر از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی چپدره این ولایت خبر می دهند. چپدره با ولسوالی نورگرام ولایت نورستان که از چندین روز به این سو شاهد آتش سوزی در جنگل هایش بوده هم مرز است. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر شام گذشته به رادیو سوری گفت که تلاش ها برای مهار کردن آتش سوزی ادامه دارد. پاکستان میگوید که با گفتگوها در مورد موضوعات مختلف با حکومت طالبان در افغانستان ادامه می‌دهد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در نشست خبری در اسلام آباد گفت که به خاطر داشتن مرزهای امن و باثبات پاکستان با طالبان افغان مذاکره می‌کند. او افزود که مرزهای امن به نفع کشورهای همسایه می‌باشد و مبارزه علیه تروریسم نیز مسئولیت مشترک است. این در حالی است که حکومت پیشین افغانستان در گذشته اسلام آباد را با کمکاری در مبارزه با تروریسم و حمایت از تندروان مسلح متهم کرده بود، اتهامی که اسلام آباد رد کرده. حکومت طالبان مسئولیت های عملیاتی و امنیتی 4 میدان هوایی افغانستان را رسما به شرکت دولتی امارات متحده عربی سپرد. بر اساس خبرنامه اداره هوانوردی ملکی طالبان، این مسئولیت ها دیروز به صورت رسمی به شرکت گاک سولوشنز واگذار شد. اکنون این شرکت مسئولیت های امنیتی و عملیاتی در میدان های هوایی کابل، کندهار، هرات و مزار شریف را به عهده خواهد داشت. اداره خدمات محافظت از مرزهای قرقیزستان میگوید که درگیری مسلحانه میان نیروهای این کشور با محافظان مرزی تاجیکستان روز جمعه رخ داد. به گفته این اداره، درگیری هنگام آغاز شد که نیروهای قرقیزی در دفاع از حمله نیروهای تاجیکستان دست به سلاح بردند. تاکنون مقام‌های تاجیکستان در این مورد جزئیات ندادند. و در ادامه رقابت‌های رایابی به جام جهانی، اکنون بازی پنج آوره میان افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد. این بازی در شهر هراره پایتخت زیمبابوه صبح امروز آغاز شد و اکنون تیم ملی کرکت افغانستان بتنگ میکند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در پیام برادی آزادی گفت که کرکت بازان افغان برای این مسابقه آمادگی کامل گرفتند. سلسله بازی ها میان تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه دوامدار خواهد بود که شامل 2 بازی 5 آوره و 3 بازی 20 آوره می شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که افغانستان نباید فراموش شود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
نشریه اوپن دموکراسی مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: رضاکارانی که با دختران به گونه پنهانی آموزش میدهند زندگی خود را به خطر میاندازند.
در این برنامه همچنان میشنوید:
نزدیک به 10 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد، اما در این مدت تنها در مورد دختران و زنان چندین فرمان، حکم و توصیه ها منتشر شدند که آنها را با محدودیت های فراوان روبرو کرده است.
و در جریان اعتراض ها در ارمنستان دهاتن زخمی شدند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که با همکاری تکنیکی میرحمت صافی پیشکش می شود بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، مقام های محلی از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی چپدره ولایت کنر خبر می دهند. این در حال است که آتش سوزی در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان از چند روز به این طرف ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
داشته های طبیعی افغانستان در شعله های آتش. هنوز گرمای برخواسته از آتش در نورستان سرد نشده است که جنگل های دو منطقه ولسوالی چپدره کنر آتش گرفتند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت رادیو آزادی میگوید که جنگل های منطقه دیگر این ولسوالی پریروز دامه شعله های آتش شد، اما از سوی مردم جلو گسترش آن گرفته شد و خاموش شد. آقای هنیش میگه توکنون در جنگل‌های منطقه لوی خوار ولسوالی چپدره کنر آتش سوزی شده است. آقای هنیف گفت
ناغی که وار چه ده لعوسم ده و خلق کوشش کهی چه ده وار مخوونی سی و داغی که مردی که.
اما آقای هنیف این را نگفت که آتش چه اندازه از جنگل‌ها را سوخته و اگر جلوان گرفته نشود کدام بخش ها آتش خواهند گرفت. این هم روشن نیست که آیا دامنه این آتش سوزی از نورستان به اینجا رسیده است یا کدام علت دیگری داشته است. اما در 10 روز گذشته جنگل های ولسوالی های نورگرام و نشتر ولایت نورستان گواه آتش سوزی های گسترده‌ای بودند. باشندگان ولسوالی چپدره کنر برای آزادی میگن که اکنون آتش سوزی در این بخش ها مهار شده است. اما گرمی برخاسته از شعله های آتش میتوانند احتمال آتش سوزی دوباره را بیشتر کنند. یکی از باشندگان این ولسوالی به نام صاحب خان همدرد به رادیو آزادی چنین گفت:
خود از کروت له هم شده دی، خطرات له هم موجود دی، احتمال داشته دا چه بیا سرایت بکی، ولی وصل پر آغاز کم سرعتی چه او آغا کنترول شوی دی.
تصاویری که از ماهواره گرفته شده نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جنگل‌های نورگرام ولسوالی نورگرام ولایت نورستان آتش گرفتند. ولایت نورستان ولسوالی‌های نورگرام و نشتر این ولایت از چند روز به این سو گواه آتش سوزی‌های گسترده بوده که به گفته طالبان محلی دیروز توانستند که دامنه این آتش سوزی‌ها را مهار کنند.
راتب نوری گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. همین حال میرویس خوگیونی کارشناس امور زراعت و محیط زیست در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای خوگیونی سلام، به برنامه خوش آمدین. علت اصلی آتش سوزی در جنگل ها چیست؟
سلام با شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، چهارشنبه کی بخیر. بسیار زیاد تشکر. واقعا یک موضوع بسیار جدی هست و یک موضوع بسیار اساسی است که چرا جنگل های افغانستان، چرا در یک منطقه جنگل ها با آتش سوزی روبرو می شود. بسیار عوامل مختلف داره که جنگلات با آتش سوزی روبرو می شود، آتش در جنگل ها انکشاف پیدا می کنه. یکی از عوامل از نوع عوامل طبیعی است و یکی هم عوامل شخصی است، یعنی انسانی که در او انسان دخالت میکنن. موضوع طبیعی خوشحالی های پای در پای رادبرق هست و همچنان موضوعات عضوی هست که چطور ما میتونیم در بعضی از جایا مسائل عضوی داریم ما که اونا در میگیره. و در بخش موضوعات انسانی ما شما میبینیم که جنگ های پای در پای و یا هم بعضی از مسائل دیگه که در جنگلات مردم با میله میره یا مردم در جای میرن، اما باقی ماندای آتش که در اوجه میمونن بالاخره آتش در اوجه به وقوع میپیوسته و آتش با وجود میاد. اما فعلا مشخص نیست آتش سوزی که در ولایت نورستان و یا هم فعلا در ولایت کنر با وجود آمده یا آتش سوزی علت ازی چی است. خب مطمئن هستیم که علت ازی شاید مداخله انسانی باشه، شاید مسائل شخصی باشه یا هم رقابت‌های منطقه‌ای هست، شاید از او با وجود آمده باشه. خب تا فعلا دقیق نیست که آتش از کدام موضوع با وجود آمده.
تشکر. این آتش سوزی به نظر شما چرا تا هنوز مهار نشده در نورستان؟ از چندین روز به این طرف در ولسوالی نورگرام در جنگلات آتش سوزی ادامه دارد. به نظر شما دلیلش چیست؟ عدم اقدامات از سوی مسئولان یا نبود امکانات برای مهار آتش؟
ببینین مسائل مختلف است، چون آتش سوزی در جنگلات یک سابقه تاریخی در افغانستان نداره. ما در افغانستان قبلا هم آتش سوزی بسیار سطحی داشتیم که اونا به همکاری محل و باشندگان محل آتش سوزی متوقف میشد، اونا را خاموش میکردن. این یک موضوع قبلا در افغانستان وجود نداشته بود که مقامات افغانستان در این فکر بودن که برای اونا وسایل خریداری بکنه یا برای اونا اطفایه خریداری بکنه یا از طریق طیاره ها یا از طریق بعضی از مواد کیمیایی هست که آتش خاموش میزده. یعنی قبلا یک سابقه نداشتن که مقامات در 20 سال گذشته که با میلیاردها دلار به افغانستان آمد واقعا به جنگل خدمت نشد و نه هم وسایل برش خریداری شد، چون کس نمی فهمید این مسائل. اما فعلا که کدام آتش که در نورستان رخ داده، طوفان و شمال بسیار زیاد، چون ماه جوزا هست، بادهای جوزایی بسیار به شدت میوزد اونجا، و همچنان خوش بودن جنگل ها چون باران نشده، اینی باعث شده که جنگل از یک ولسوالی به دیگه ولسوالی، حتی از یک ولایت به دیگه ولایت، و در بعض مناطق دنیا شاید از یک کشور به کشور دیگه سرایت بکنند. ولی در اینجا مقصر هنوز هم کسی نیست و ما کسی را مقصر نمی کنیم که چرا آتش سوزی خاموش نمیشه، چون جنگل یکی از پدیده‌های طبیعی است و مواد سوخت در اونجا بسیار زیاد هست و با امکانات کمی که فعلا ما در دست داریم مشکل است که ما آتش ها را ما به صورت درست ما را خاموش بکنیم.
آقای خوبیانی،
ما در راپور شنیدیم.
تشکر. با معذرت حرف شما را قطع کردم. برای جلوگیری از تکرار آتش سوزی در آینده باید چه اقدامات صورت بگیرد؟
بسیار بسیار گپ خوب می است که ما باید یک تجربه شد بر ما که ما باید در آینده باید چی کارهای باید در این راستا بکنیم. ما در آینده باید در قدم نخست باید یک نیرو یا یک قوت به نام قطعه سبزی که فعلا موجود داره اما ضعیف است، این باید در تمام جنگلات افغانستان باید باشه و یک سیستم در انگلیسی برش ایرلی ورنینگ سیستم میگه، یا سیستمی که قبل از آغاز یک واقعه ما را خبر میسازه. یعنی دو سیستم های باید ما در جنگلات خود داشته باشیم. شما ببینید جنگل مثل نفت سوزی واره نیست که در یک دقیقه تمام نفت در میگیره. جنگل اگر در یک جریب زمین اگر آتش سوزی به وجود بیایه، کس خبر شود به مده 20 نفر محل مردم محلم به سادگی میتونیم ما را کنترل بکنیم. ولی بهتری است که ما از وسایل اصلی استفاده بکنیم، وسایل اصلی داینده برش داشته باشیم، قطعه سبز مجهز ما در اوجا داشته باشیم و مردم منطقه آگاهی عامه برای مردم منطقه بسیار زیاد مهم است که ما باید مردم منطقه را اوجا منسجم بسازیم براز نو از اضرار آتش سوزی، از اضرار جنگل سوزی و اهمیت اقتصادی بودن جنگل براز نو خبر بدیم. این مسائل است که باید داینده ما اینا را به شکل درست ما بند نظر بگیریم تا باشه هم یک سرمایه ملی که به نام جنگل ما در افغانستان داریم باید را ما کنترل بکنیم. ولی متاسفانه که ما در هر کتاب، در هر تاریخ، در هر مقدمه که ما میریم، افغانستان یک کشور زراعتی و یک کشور کوهستانی است، اما متاسفانه که هیچ خدمتی برای کوههای افغانستان، بر جنگل افغانستان تا فعلا صورت نگرفته و بدبختانه با وجودی که درختای بسیار کهن، درختای 100 ساله دای شعله یا آتش میسوزه، درختایی که بسیار نو دوجا به خاطر احیای جنگلات سوز شده، طبیعت از جا سوز میشه، اونا همش از بین میره و بسطه های اکتار زمین از طرف آتش سوزی بین میره.
آتش سوزی در جنگلات، آتش سوزی در جنگلات بر محیط زیست چی اثرات میگذارد؟
فوق العاده ببینین وقتی که ما از جنگل میگیم رو یک ربط بسیار وسیع با محیط زیست داره. می جنگلات است که بر ما اکسیژن تولید میکنه، می جنگلات است که برای حیات وحش، می جنگلات است که برای زنبور عسل، می جنگلات است که برای کوچی ها، برای مردمی که اونجا مالدار هستند، اینا همش بالای محیط زیست بسیار زیاد تغییر میکنه. محیط زیست اینا صدمه میرسونه، چون اقلیم شما ببینین تغییر اقلیم یکی از پدیده‌های بسیار مهم است. همین آتش سوزی که فعلا با وجود آمده، این ممکن از تغییر اقلیم تغییر باشه، ممکن خشکسالی اونجا بسیار زیاد باشه، ممکن از رعد برق با وجود آمده باشه. یعنی مسائلی است که منطقی من به محیط زیست ربط داره و محیط زیست را صدمه میرسونه.
انشاءالله
در آینده باید این مسائل بسیار جدی گرفته شود تا ما در آینده نزدیک ما از هم چه آتش سوزی ها در امان بانیم.
سپاس از شما. گفتگوی بود با میرویس خوبیانی، کارشناس امور زراعت و محیط زیست.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دیدبان حقوق بشر میگوید که تمویل کننده ها باید کمک های فوری بشری را برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند. هیدربار، معاون بخش زنان در این نهاد، برای دیوزاری گفت تصور نادرست وجود دارد که با گذشت زمستان در افغانستان بحران پایان یافته. به گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به 20 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دیدبان جهانی حقوق بشر از وضعیت بشری در افغانستان باز هم ابراز نگرانی کرده و از تمویل کننده ها خواسته است تا کمک های بشری فوری را برای نیازمندان افغان فراهم کنند. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی و طالبان نیاز دارند تا برای احیای اقتصاد افغانستان با هم مشترکاً کار کنند.
فکر میکنم تصور نادرست وجود داشته که زمستان پایان یافته و بحران گذشته است. این از واقعیت دور است. خیلی زیاد از مردم همین اکنون با گرسنگی شدید روبرواند. این تهدید انگام باز شدت میابد که زمستان دوباره آغاز شود.
معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که هر گونه تأخیر در کمک رسانی به افغانستان مرگبار و فاجعه آفرین خواهد بود. او افزود که نبود توافق و تفاهم میان طالبان و جهانیان به ویژه ایالات متحده آمریکا برای احیای اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی های این کشور در امریکا منجمد شد. در این مدت بسته های کمکی از سوی جامعه جهانی با افغانستان صورت گرفته، اما مقدار آن قابل توجه نبوده است. برنامه غذایی جهان تخمین می کند که حدود 19.8 میلیون تن در افغانستان در گرسنگی بسر می برند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1.1 میلیون کودک در افغانستان بنابر قحطی و سوی تغذیه امسال با خطر مرگ روبرواند. با گذشت نزدیک به 10 ماه تا اکنون حکومت سرپرست طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و تعامل جهانیان با حکومت آنها بر اساس چند نکته از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و اینکه هیچ کشور از افغانستان هدف حمله قرار نمیگیرد مشروط مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دهاتن به شمول نیروهای پلیس در برخوردهای دیشب در جریان اعتراضات در ارمنستان زخمی شدند. سید سمی عباس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
مظاهره کنندگان در نزدیکی پایتخت ارمنستان یریوان در پیشروی بنای جمع شده بودند که بسیار مقامات حکومت به شمول صدر اعظم نیکول پاشانیان در آنجا مستقر می باشند. مخالفان حکومت ارمنستان اقدامات اخیر حکومت را در رابطه با جنجال منطقه ناگورنو-قره‌باغ محکوم می کنند. صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان در ماه اپریل به میانجیگری شورای اروپا با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در مورد طرح صلح منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ در بروکسل صحبت کرد. بعد از این مذاکرات مخالفان حکومت ارمنستان چندین بار دست به تظاهرات زده که تازه‌ترین آن شب گذشته بود. نظر به گزارش ها پلیس ارمنستان ناوقت شب جمعه برای دور نگه داشتن مظاهرچیان از بنای مقامات بلند رتبه حکومت از بمهای دستی، دودی و صوتی استفاده کرد. بمهای صوتی بمهایند که در آنها مواد کشنده بسیار کم است، ولی صدای انفجار آن بسیار بلند است و دود غلیظ تولید می کند تا مردم پراگنده شوند. به اساس گزارش ها مظاهرچیان و پلیس برخورد هم کردند که در آن ده ها نفر زخمی شدند. وزارت صحت ارمنستان می گوید 50 نفر به شمول 34 پلیس تحت معالجه قرار گرفتند. پلیس می گوید که 11 تن از مظاهرچیان را به اتهام خشونت و کار گرفتن از زور علیه پلیس بازداشت کردند. از ماه اپریل به این سو مظاهرات دیروز 3 ماه جون شدیدترین و خشونتبارترین مظاهرات در این کشور به شمار می رود. صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان بعد از آن تحت تنقیدهای شدید قرار گرفت که در ماه اپریل با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان ملاقات کرده و موافقه کرد که کار برای ترتیب یک مسوده حل صلح‌آمیز منازعات سرحدی آغاز شود و یک کمیسیون برای تعیین سرحدات ایجاد کردند. در جنگ‌های سال 2020 ارمنستان کنترل بعضی از مناطق جدا شده از قلمرو آذربایجان را از دست داد. این برخوردها که هزاران نفر از دو طرف در آن کشته و زخمی شدند، بالاخره با میانجیگری مسکو و نظارت سربازان روسیه از منطقه به پایان رسید.
بیشتر از خبر.
اکنون ژکفر احمدی مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکند.
نشریه اوپن دموکراسی مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. رضاکارانی که به دختران به گونه پنهانی آموزش می‌دهند زندگی خود را به خطر می‌اندازند. در ادامه می‌خوانیم که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 9 ماه گذشت و شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه رفتن به مکتب ندارند. در بخشی از مطلب عکسی از کتابخانه سیار انجمن راه قلم و کودکان دختر در فضای باز نیز دیده می‌شود. مطیع‌الا ویسام مؤسس این انجمن است. نشریه نوشته است طالبان در سال 2002 زمانی که ویسام نوجوان بود مکتبش را آتش زده بودند. به نوشته نشریه همین سبب شد تا ویسام زندگیش را وقف آموزش کودکان در افغانستان کند. نشریه می نویسد که انجمن راه قلم از اسپین بولدک ولایت قندهار تا هلمند برای بازگشایی مکاتب مسدود شده در روستاها تلاش کرده و تا کنون به بیش از 75,000 کودک آموزش داده است. در ادامه آمده است که این انجمن حدود 2400 معلم رضاکار به شمول 6 زن دارد که به دختران دوره لیسه آموزش می دهند. شماری از آموزگاران زن در انجمن راه قلم به نشریه اوپن دموکراسی گفتند که به خاطر آموزش دادن دختران از کسی نمی ترسند زیرا به گفته آنان آموزش حق دختران است. و نشریه لانگوار جورنال مطلب را در مورد واگذاری مسئولیت بازرسی و تفتیش مسافران و اشیایشان در 3 میدان هوایی افغانستان با یک شرکت امارات متحده عربی منتشر کرده است. نشریه نوشته است که هرچند برخی پروازهای داخلی و خارجی از میدانهای هوایی افغانستان صورت می‌گیرد، با سپرده شدن مسئولیت امور امنیتی میدانهای هوایی به شرکت امارات متحده عربی، شرکت‌های هوایی خارجی پروازهای بین‌المللی به افغانستان را آغاز خواهند کرد. به نوشته نشریه اثرگیری امور عملیاتی میدانهای هوایی افغانستان و بهبود اقتصاد ورشکسته این کشور کمک خواهد کرد.
یک و 22 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. اکنون گزارش مفصل داریم درباره محدودیت هایی که بر زنان به دنبال حاکمیت طالبان در افغانستان بر جا گذاشته شده.
این صحبت های امان الله حکمتی رئیس سابقه شورای ولایتی ولایت اوزبان است که اخیراً در شبکه های اجتماعی میان افغانان دست به دست می شوند. هدف از صحبت های آقای هوتکی انتقاد در مورد آن فرمان های طالبان است که بر بنیاد آنها محدودیت ها بر زنان افزایش یافتند. نزدیک به 10 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد. اما در این مدت تنها در مورد دختران و زنان چندین فرمان، حکم و توصیه ها منتشر شدند که آنها را با محدودیت های فراوان روبرو کرده است. هرچند شمار دقیق فرمان‌های صادر شده در برابر زنان از سوی طالبان در دست نیست، اما برخی از رسانه‌های محلی از قول برخی از منابع طالبان تاکنون منتشر شدن 27 فرمان ملاحبت الله و دستورهای وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و وزارت معارف و دیگر نهادها گزارش شده است که در آنها بخشی از دختران و زنان از تحصیل محروم شدند و نیز حق کار و فعالیت‌های اجتماعی از شمار زیاد از آنان گرفته شده است. سمیه رمزی باشنده ولایت کابل، دانش آموز صنف 12 مکتب و بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان است. او میگوید طالبان تاکنون هیچ دلیل قانونی و شرعی را ارائه نکردند که چرا مکاتب بر روی دختران بستند.
متعلم صنف 12 هستم، امسال مکتب نمیرم، بس من فارغ نمیشم. خانم ما که مکتب مکاتب برایشان بسته کرده، اجابه اجباری را ارائه کرده، یعنی نظر به نمایی که طالبان آمده واقعا تمام چیز دگرگون شده، تمام چیز بر روی دخترها بسته است.
پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تا هنگامی که طرح برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم ساخته شود، دروازه های مکتب ها برای آنان بسته خواهند ماند.
پس از آن مسئولان این وزارت بارها به رادیو آزادی گفتند که در این مورد منتظر دستور رهبری خود هستند. دستوری که با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز مکتب‌ها تا کنون صادر نشده است. بسته ماندن دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. طالبان پس از حاکمیتشان صنف‌ها و روزهای درسی دانشجویان را در پوهنتون‌ها نیز جدا ساختند. اکنون هفته 3 روز دانشجویان پسر و 3 روز دیگر دانشجویان دختر اجازه رفتن به پوهنتون را دارند. طالبان همچنان در یک فرمان تازه که از سوی رهبر آنها تایید شده است، حجاب اجباری را با تعریف ویژه‌ای که خودشان از آن دارد برای زنان به عنوان امر شرعی و رسمی اعلام نمودند. در این فرمان آمده است پوشیدن حجاب اجباری است و آن زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند باید از اداره های حکومتی برکنار شوند. طالبان تعریف روشنی از حجاب زنان ندارند، اما اخیراً حتی پوشانیدن صورت گردانندگان زن را در تلویزیون ها نیز اجباری کردند. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی و فعال حقوق زن می گوید. تعیین جایگاه زنان در اقتصاد، سیاست و اجتماع از موارد مهمی هستند که به زودترین فرصت باید حل شود.
اگر زنان افغانستان و دختران افغانستان امروز 1 سال مکتب نمیرن، ای به این معناست که ما 1 نسل عقب میمانیم. تداوم میروان بر علاوه از اینکه به نفع هیچ کس نیست، به زیان افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت بوده میتونه. تعیین جایگاه زنان در سیاست، اقتصاد، اجتماع و رفاه اجتماعی یکی از مسائل است که باید به زودترین فرصت حل شود. در غیر از اون فکر میکنم که اینمی داستان تراژدی که امروز ما امرش مواجه هستیم، شاید زنای افغانستان مجبور به موارد کنند که حتی قابل تصور نباشند.
بانک در واکنش به وضع محدودیت ها بر کار، آموزش، سفر و تجارت زنان در نهادهای دولتی و حکومتی خواستها، انتقادها و حتی راهپیمایی های زیادی در داخل و خارج از افغانستان صورت گرفتند، اما شماری از فعالان حقوق زن میگویند طالبان با این محدودیت ها زندگی زنان را با چالش ها آینده مبهم و تاریک روبرو ساخته است. کریمه رحیمیار، بازرگان و فعال حقوق زنان، به این باور است که محدودیت ها در برابر زنان از سوی طالبان می تواند باعث خشونت های شدید خانوادگی شده و حتی میزان خودکشی ها میان زنان را افزایش دهد. آنچه که در این آخر از آن گزارش های نشر شدند.
یا باعث میشه که فامیل ها در خانه ها خشونت ها زیاد ایجاد شوه. نه، باعث خودکشی ها خودسوزی ها زیاد میشه. پدر ها هم که اگر دخترشون گپشان قبول نکنه خودشون به قتل برسند دختر ها یا خانم خدا که به وظیفه میره و این قسم اجباره باید مراعات کنند. خشونت های زیاد به فامیل ها، برای خواهر برادر، برای دختر پدر، برای خانم شوهر رخ میدن.
اما برخی دیگر از فعالان حقوق زن نقش جامعه جهانی را در برطرف کردن این محدودیت ها مؤثر می دانند. سحر احسان، عضو روند رهبران زن افغانستان و فعال حقوق زن می گوید جامعه جهانی در حد تویت و یا نکوهش نه، بل در عمل باید بر طالبان فشار وارد کند تا به حقوق اساسی زنان احترام بگذارند.
گام های نخست برای حذف سیستماتیک خانم ها می باشد. متاسفانه وضعیت حقوق بشری زنان را بسیار وخیم و خراب ساخته. جامعه جهانی کاری که می تانه انجام بده ای است که فشار بیشتر روی زی طالبا بیاره. نماینده طالبا را در هیچ یک از سفارت ها اجازه فعالیت ندن. سفرهای اعضای گروه طالبان محدود بکنن. فشارهای بیشتر دیپلماتیک بیارن تا اینا به حقوق انسانی مردم افغانستان پابند شن. فشارهای جامعه جهانی بیشتر شد، در حد تویت و تقبیح نباشد.
تلاش کردیم تا در پیوند با اظهارات این زنان نظریات سخنگویان طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد پاسخ دریافت نکردیم. اما سخنگویان طالبان پیشتر در صحبت‌های خود بر تامین حقوق زنان تعهد سپردند، آنچه که برعکس بوده و محدودیت‌های مختلف همه روزه در برابر زنان افزایش می‌یابد. گفتنی است تامین همه حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی طالبان یکی از شرط‌های مهم برای آغاز برقراری روابط و بر رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی جامعه جهانی است.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که
در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
باز هم خوش آمدید. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. مقام های ولایت کنر از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی چپدری این ولایت خبر می دهند. چپدره با ولسوالی نورگرام ولایت نورستان که از چندین روز به این سو شاهد آتش سوزی در جنگل هایش است هم مرز می باشد. پاکستان می گوید که با گفتگوها در مورد موضوعات مختلف با حکومت طالبان در افغانستان ادامه می دهد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در نشست خبری در اسلام آباد گفت که به خاطر داشتن مرزهای امن و باثبات پاکستان با طالبان افغان مذاکره می کند. حکومت طالبان مسئولیت های عملیاتی و امنیتی میدان های هوایی کابل، کندهار، هرات و مزار شریف را به یک شرکت دولتی امارات متحده عربی سپرد. بر اساس خبرنامه اداره هوانوردی ملکی طالبان این مسئولیت ها دیروز به صورت رسمی به شرکت کاک سلوشنز واگذار شد. اداره خدمات محافظت از مرزهای قرقیزستان میگوید که درگیری مسلحانه میان نیروهای این کشور با محافظان مرزی تاجیکستان روز جمعه رخ داد. به گفته این اداره درگیری هنگامی آغاز شد که نیروهای قرقیزی در دفاع از حمله نیروهای تاجیکستان دست به سلاح بردند. تا کنون مقامهای تاجیکستان در این مورد چیز نگفتند. و در ادامه رقابت‌های رایابی به جام جهانی کرکت اکنون بازی 50 اوره میان افغانستان و زیمبابوه دوام دارد. این بازی در شهر هراره پایتخت زیمبابوه امروز آغاز شد. اکنون تیم ملی کرکت افغانستان بیتینگ میکند با از دست دادن دو بازیکنش 92 دوش انجام داده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در پیامی به رادیو سولی گفت که کرکت بازان افغان برای این مسابقه آمادگی کامل گرفتند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلان شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زر این مطالب را خواهید شنید. در یک گزارش می‌شنوید که سازمان ملل می‌گوید سهم افغانستان در بازار مواد مخدر کیمیاوی جهان بیشتر شده است.
ما تولید شیشه را به گونه مطلق منع کردیم و سایر انواع مواد مخدر که ارتباط با کشت ندارد نیز کاملا منع شده است.
در یک مطلب خواهید شنید که به زودی یک مرکز بزرگ تداوی معتادان در کابل به بهره برداری سپرده می شود.
و فیلان هم یک کمپ تداوی معتادین در سای کوچرخی که ظرفیت 5 تا 6 هزار معتاد دارن زیر کار است و قریب ممکن افتتاح شوند.
از یک روانشناس می شنویم که عدم حمایت خانواده از فرد تداوی شده سبب اعتیاد مجدد وی می شود.
علت برگشت یکی همین چیزایی است که در اجتماع و فامیل سپورت نمی شن، اینا اعتماد بالایشان نمی گیره، صورت اینا دوباره برگشت می کنند.
کلا مصطفی می گوید به دلیل اعتیاد به مواد مخدر حتی از اشتراک در جنازه مادرش باز موند.
بیا مادرم دفن میکردم، من اینجا به خاطر نشه رفتن ندارستم، از اینکه به خاطر بعد.
کریم در هنگام سفر با یک مسافر در موتر درگیر می شود. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
او بیادر ها چی گپ هست؟ چرا سر صدا می کنن وی؟
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن؟
بچه ام سواری ها راست می گنن.
و حال مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر در تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان خبر می‌دهد. در دو گزارش جداگانه که به تازگی از سوی دو اداره سازمان ملل متحد نشر شده، در آن گفته شده که تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان افزایش یافته و قاچاق آن به خارج از این کشور نیز بیشتر شده است. مسئولان در حکومت طالبان بر علاوه منع کشت کوکنار، از منع تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که با کاروباریان مواد مخدر برخورد جدی صورت می‌گیرد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
ده ماه می شود که هیچ نهاد داخلی و خارجی بررسی مستقلی را در رابطه با وضع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان انجام نداده، اما شماری از نهادهای خارجی یافته‌های تخمینیشان را در این مورد نشر کردند. در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل که به نشست این شورا ارائه شده، در آن گفته شده که در دو سال اخیر تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی به ویژه تولید شیشه و هیروئین در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع قرار داده، اما تا حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این حکم رهبر حکومت طالبان سبب کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر خواهد شد. ملا عبدالحق، همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان، میگوید آنان تولید مواد مخدر کیمیایی را نیز منع کردند و کاروباریان آن به جزا محکوم خواهند شد.
ما تولید شیشه را به گونه مطلق منع کردیم و سایر انواع مواد مخدر که ارتباط با کشت ندارد نیز کاملا منع شده است. فروشندگان و قاچاقبران آن دستگیر و به محاکم سپرده خواهند شد.
یافته های یک گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد که 4 روز قبل نشر شده، نشان می‌دهد که در سال 2021 میلادی بیش از 1 میلیارد قرص نشاور در آسیا ضبط شده است. از این میان 2000 کیلوگرم مواد مخدر کیمیاوی به شمول شیشه و هیروئین سهم افغانستان است که در این کشور تولید شده و هنگامی ضبط شده که قرار بود از طریق کشورهای بالکان به اروپا قاچاق شود. کریم عطل، عضو ولسی جرگه اسبق افغانستان، نادیده گرفتن مشکلات افغانستان به ویژه مسئله مواد مخدر را سبب نگرانی می‌داند و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که در جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاری کنند.
تا
زمانی که به افغانستان توجه جدی صورت نگیرد، به ویژه از سوی شورای امنیت، امکان آن وجود دارد که تولید مواد مخدر به شدت ادامه یابد و منفعت کلان آن هم به هموطنان ما نمیرسد، بلکه منفعت بزرگ و پول آن را خارجی ها و کسانی میبرند که اکثرا بر ضد مواد مخدر بحث میکنند.
نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان در حالی است که بررسی‌ها از جریان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نشان می‌دهد که استفاده از هیروئین، شیشه و تابلت‌های نشه‌آور در افغانستان نیز افزایش یافته است.
در گزارش شنیدیم که در یک سال گذشته بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر کیمیایی هنگام قاچاق از افغانستان ضبط شده است و حال موضوع تداوی معتادان مواد مخدر. حکومت طالبان از آغاز کار روی ایجاد یک مرکز چند هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر در کابل خبر می‌دهد. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گویند در کنار افزایش تلاش‌ها برای آگاهی عامه، با ایجاد یک مرکز جدید چند هزار بستر در کابل، زمینه تداوی ده ها هزار معتاد فراهم خواهد شد. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، با مسدود شدن بیش از 40 مرکز تداوی معتادان در افغانستان، امکانات تداوی معتادان هم کاهش یافته و حال امکانات تداوی تنها 40,000 معتاد را در یک سال در دست دارند. همکار ما جزئیات را گزارش می دهد.
بر علاوه کاهش شمار مراکز تداوی معتادان در افغانستان، خدمات داخل بستر در مراکز فعال ترک اعتیاد نیز به نصف کاهش یافته، زیرا نهادهای کمک کننده خارجی تمویل این مراکز را متوقف کردند. در حالی که حکومت طالبان تا حال نتوانستند برای فعالسازی مراکز مسدود شده کمک مالی خارجی را دوباره جذب کند، تلاش ها برای ایجاد یک مرکز تازه تداوی معتادان را در کابل آغاز کرده است. جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت مرکزی که قرار است در کابل ایجاد شود ظرفیت تداوی هزاران معتاد را خواهد داشت.
فعلا در حدود 4000 معتادین در شبخانه مختلف اونا داخل بستر هستن همراه ما، و فعلا هم یک کمپ تداوی معتادین در سای کوچرخی که ظرفیت 5-6000 معتاد دارن زیر کار است و قریب ممکن افتتاح شون، و سالانه و بیشتر از 500000 نفر در تمام افغانستان در بخش احتیاط آگاهی آمه صورت میگرد.
حکومت طالبان در 5 ماه گذشته به شمول کابل، هرات، کندهار، فرا، نیمروز و بلخ با زندانی کردن هزاران معتاد مواد مخدر در چندین ولایت آنان را وادار به ترک اعتیاد کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا می کند که بر بنیاد تلاش های آنان در 9 ماه گذشته 22000 معتاد مواد مخدر را ترک کردند. دکتر ظفر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر حکومت ازبق تداوی معتادان را یک پروسه پیچیده و مسلکی می‌داند. آقای ظفر می‌گوید تداوی معتادان بر علاوه نیاز به افراد متخصص و مسلکی نیازمند امکانات مالی نیز است.
کسانی که معتاد شدن مالی شدن از نشه آنان کار آسان نیست. کار بسیار تکنیکی است و در آن باید متخصصان دخیل ساخته شوند. این کار زور نیست. در اینجا باید به معتاد قناعت داده شود تا وی را از این را برگرداند. در تداوی معتاد شما با وجود و دماغ به سر و کار دارین. این یک کار دشوار و نیازمند تلاش است و به امکانات مالی نیاز دارد. من نمی دانم که در شرایط کنونی طالبان چنین امکانات را دارند یا خیر.
مالی امکانات لری یا نلری؟
هرچند وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اوایل سال 2021 میلادی کمک با بخش تداوی معتادان را کاهش داد، اما قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان نیز بیش از 80 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان فعال بود، ولی در کمتر از 6 ماه گذشته 40 مرکز تداوی معتادان به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی مسدود شد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال هم در مورد تجارب و سرگذشت یک روانشناس از جریان تداوی معتادان مواد مخدر. روانشناسان میگویند که کارمندان بخش تداوی معتادان با کار در این بخش عملاً از زیانهای آن آگاه میشوند و این را هم میآموزند که اعضای خانوادهشان را چگونه از اعتیاد به مواد مخدر نجات دهند. این که تداوی روان معتاد با سایر بیماران روانی چه تفاوت دارد، کارمندان بخش تداوی معتادان با چه مشکلات روبرو‌اند، در این رابطه همکار ما با روانشناس میوند هوشمند مصاحبه کرده و از وی پرسیده که چرا کار برای تداوی معتادان را انتخاب کرده است.
امسال سال هفتم است که من اینجا کار میکنم و همکار هستم با بخش اعتیاد مواد مخدر، و درونن من علاقمند ازی هستم که همیشه همکار باشم با کسایی که نیازمند هستن، و مریضا را من یکی از نیازمندترین افراد جامعه پیدا کردم و علاقمند شدم که در این بخش من کار بکنم و خدمت بکنم.
با معتادین کار کردن چه تفاوتی داره با دیگر مریضای روانی که شما کار میکنین و مریضایی که معتاد هستن؟ این با هم چه تفاوت داره کار کردن با ایشان؟
در اوایل که من اینجا آمده بودم خودم حتی یک هفته حالت خوب نداشتم، بعدا مشوره کردم که من حالت خوب روانی ندارم، به من 2 روز رخصت تفریح به من داده شد تا من دوباره خوب شوم. بسیار مشکل است، اینا به انگیزهای مختلف و از طریقای مختلف با اعتیاد روی آوردن. اینا کسایی هستند که حتی فامیلایشان اینا را قبول نمیکنند و سپورتر فامیل نباشد، سرمایه صحتیابی درست ندارن، بنان مشکل است کار کردن با اینا. ولی ما مدت 7 سال که اینجا کار میکنیم آهسته آهسته عادت کردیم و بالاخره ما باید کار بکنیم، بالاخره یک قشر یا کسی باشه که با اینا همکاری بکنن تا بخیر دوباره سالم به جامعه تقدیم شون.
شما از مشکلاتشان یادآور شدین، گفتین که کار کردن با معتادین کار دشواری است، مشکلاتش چیست؟
از فامیلای خود دور هستن و بسیار مشکلات با فامیلای خود پیش کردن. چندین بار اینا اعتماد خود را شکستاندن و به اعتماد شدن. دوباره اینا تا که اعتماد خود به دست میاره و یا فامیلا بالا اینا اعتماد میکنه یا در جامعه ای که به اعتمادی صورت گرفته اعتماد به دست میارن، یعنی می باعث میشه که مار با مشکل مواجه میکنه و مریضم دوباره برگشت. علت برگشت یکی همین چیزایی است که در اجتماع و فامیل سپورت نمیشن، اینا اعتماد بالایشان نمیگیره صورت، اینا دوباره برگشت میکنه.
اینطور برای ما گفته میتونیم که چند مریض شما در 7 سال تداوی کرده باشید؟
دوایل که من اینجا وظیفه گرفتم، من یک کلینیک پیش میبردم. از او وقت تا به حال حدود بالاتر از 400-500 مریض امکان داره که من مستقیم امراشان کار کرده باشم.
دی 400-500 نفر چی فکر میکنین چند نفر تداوی شده باشن و چند نفر پس روی مواد مخدر رفته باشن؟
مریضایی را که تداوی میکنیم متاسفانه برنامه فالاب خود اینا دقیق پیش نمیبرن، از طرف فامیلا دوباره به شفاخانه آورده نمیشه، تماسشان با ما قطع میشه بعد از رخصت شدن. باز هم ما تعداد مریضایی که بوده امروی ما کار کردیم امرویشان بسیار خوش هستن، بعض اوقات با بعضشان سر میخورم، بسیار برخورد خوب میکنن، معرفی میکنن که ما کسی بودیم که 2 سال پیش یا 4 سال پیش 5 سال پیش امروی شما دیدیم و مریض شما بودیم، ما بسیار خوش میشیم.
اینطور مریضی که شما یک دفعه تداوی کرده باشین پس برای شما آمده باشه، پس شما تداوی کرده باشین پس برای شما آمده باشه، چقدر رنجاور است برای شما؟
مریضایی که تداوی میشن و دوباره میان، کسایی که در بخش احتیاط کار نمیکنن، بر اونها شاید یک سوال باشه. دوایل به من رنجاور بود، ما فکر میکنم که یک مریض رقم تداوی میکنم اینا باید دوباره نبین، ولی در علم احتیاط یا در بخش احتیاط کس که کار بکنه میفهمن که مریضی که به مواد مخدر مواجه است در کل عود دوباره یا برگشت ریلپس میکنه مریضا. وقدر زاد برام تاسف بار نیست، ولی باز هم آزارده خاطر میسازم آره، چون وقتی که میبینیم با این مریض ما 45 روز یا بیشتر از 45 روز کار کردیم، زحمت کشیدیم، در جلسات اشتراک کردن اینا، ما با اینا جلسه گرفتیم، جلسات انفرادی فامیلی، یک سوال خلق میشه چرا اینا نتونستن خود دوباره حفظ بکنن. باز جای احوال که میشیم که چی باعث شد که دوباره ریلپس کنی، باز هم مشکلات فامیلی، هم نپذیرفتن جامعه، یعنی چیزا باعث شده که دوباره اومدن، ولی برخورد ما با اینا تفاوت نمیکنه، برای ما یکم ریادیسته ای کار.
اتروزیم شده که شما یک مریضی که تداوی کرده باشین روبروی شما آمده باشه و جور باشن، اتر یک خاطره برای ما گفته میتن؟
خوشبختانه زیاد مریضا تعداد بالاتر است، من میبینم بعضشان در بعض جای چوکیداری دارن، حتی دریوری دارن یا یکان جای در هتل کار میکنن. یکی از روزها من به یک رستوران رفته بودم نان میخوردم، یکی از مریضای ما که شکر خوشبختانه ولی صحتمند هستن، اونا بسیار پیش آمد خوب با ما کردن و بالاخره در آخر که میبرم آمدم پولم میخواستم بتم، شله شدن که شما پول نپردازن. بالاخره گفتم شما چه شناخت من مدارین؟ بیرون بر آمدن که من از رستوران گفتن که من یکی از مریضای صحتمند شده شما هستم که در شفاخانه پیش شما بستر بودم. من بسیار احساس خوشی کردم اون وقت و بسیار خوش شدم.
در این مدتی که شما کار کردین چی را یاد گرفتین از کارتان؟
خیلی چیزها را من یاد گرفتم. یکی چیزهایی که من خودم شخصا اگر در بخش احتیاط کار نمیکردم، در جامعه که زندگی میکنم و این مواد مخدر مختلفی که در بین جوانان رایج است، امکان داشت که من در مواد مخدر رو بیارم یا اگر رو نبیارم یک دو تاش امتحان بکنم، که خوشبختانه بر من بسیار مثبت تمام شده که من در شفاخانه کار میکنم. و دیگه من متوجه ازی شدم که چی چیز باعث شده که جوانا به مواد مخدر رو میارن. زمانی که با اینا جلسات میگیریم از پرسان میکنیم از روابط های فامیلیشان، من یاد گرفتم که در فامیل اگر داینده ما طفل داشته باشم چطور بتانم که اونا را در رای درست روان بکنم و به بخش مواد مخدر رو نبره. فامیل های منظم و نامنظم بر من معلوم شد، فامیل هایی که نامنظم هستن اولادشون با چه مشکلات مواجه میشن. بنان من زیاد چیزا را یاد گرفتم از این.
از آقای هوشمند شنیدیم که در